اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همراهی همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنم. جنگ داخلی در سوریه میلیون ها تن در داخل کشور بیجا ساخته و میلیون ها نفر دیگر مجبور ساخته در کشورهای دیگر پناه گزین شوند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه همکارانم یلدا بکتاش و میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنند.
با تقدیم سلام، وزارت خارجه پاکستان از اعلام آمادگی آمریکا و طالبان برای از سرگیری مذاکرات استقبال کرده و آن را برای برقراری صلح در افغانستان و منطقه مؤثر خوانده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان گفته که کشورش از تمایل رئیس جمهور ترامپ برای جستجوی رای حل سیاسی به خاطر مسئله افغانستان از طریق آغاز دوباره گفتگوها با طالبان استقبال می‌کند. آقای قریشی در حساب توییترش نوشته که این یک پیشرفت مثبت بوده که به برقراری صلح و ثبات در افغانستان و همچنان در منطقه کمک می‌کند. وزیر خارجه پاکستان افزود که کشورش با مشوره نزدیک با تمام شرکا روند صلح و آشتی افغانستان را تسهیل خواهد کرد و تمام جوانب را برای نقش سازنده در این پروسه تشویق کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پنجشنبه شب در یک سفر غیر منتظره به افغانستان رفت و در یک سخنرانی به سربازان آمریکایی در پایگاه نظامی بگرام گفت که طالبان خواستار رسیدن به یک توافق با آمریکا و برقراری آتش بس در افغانستان می باشند.
مقام‌های محلی هلمند کشته شدن فرمانده لوای سرحدی این ولایت را تایید کردند. محمد زمان همدرد سخنگوی پلیس هلمند بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که جنرال ظاهر مقبل فرمانده لوای سرحدی امروز زمانی که می‌خواست از لشکرگاه به ولسوالی مارجا برود در اثر اصابت موتر حاملش با ماین کنار جاده جان داد. در این انفجار سردار محمد سروری خبرنگار تلویزیون شمشاد که برای پوشش خبری عملیات نیروهای امنیتی افغان در مارجا قرار بود به این ولسوالی برود نیز زخمی شده است. گروه طالبان مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته است.
روسیه از بررسی نشدن اتهام‌های جرایم جنگی نیروهای بریتانیایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. ماریا زخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته که شواهد از 52 دوسیه قتل مردم محل توسط اردوی بریتانیا در افغانستان قبل از سال 2017 میلادی وجود دارد، اما تحقیقات در مورد این دوسیه ها بدون آن که کسی رسما متهم شوند پایان یافته است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین از گزارش‌های تایید ناشده در مورد کشته شدن 7 کودک و زخمی شدن 7 نفر دیگر در نتیجه بی‌پروایی نیروهای نیوزیلند هنگام خنثی‌سازی ماین یاد کرده است. در اعلامیه‌ای که سفارت روسیه در کابل نشر کرده، به نقل از سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفته شده که مسکو جنایات علیه غیرنظامیان افغان را محکوم می‌کند. بر اساس تحقیقات و یافته‌های یک برنامه تلویزیونی BBC که حدود 3 هفته پیش نشر شد، دولت و اردوی بریتانیا متهم شدند که کشتار شهروندان عراقی و افغان را به دست نیروهای نظامی بریتانیا پنهان کردند، اتهامی که لندن آن را رد کرده است. نگرانی روسیه از بررسی نشدن ادعای جرایم جنگی بریتانیا و نیوزیلند در افغانستان در حال مطرح می شود که شوروی سابق در جریان 10 سال حضور نظامی خود در افغانستان بر ارتکاب جرایم جنگی علیه افغان‌ها متهم است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که پیش از اتمام تفتیش و بازشماری آرا، این کمیسیون نمیتواند آرا را باطل اعلام کند. علی افتخاری، یکی از سخنگویان این کمیسیون، امروز در واکنش به مظاهره دیروز تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله گفت که اسناد مکمل 300 هزار رای موجود است و در مواردی که بر اساس تشخیص کمیسیون مستقل انتخابات شک و تردید در مورد این آرا موجود باشد، این آرا به تفتیش و بازشماری رفته است. یکی از خواستهای اساسی معترضان باطل ساختن 300 هزار رای است که از دید برخی ستادها به ویژه تیم عبدالله عبدالله جعلی و غیر بایومتریک می باشد. علی افتخاری در واکنش به اعتراض تیم انتخاباتی آقای عبدالله گفت که در جریان تفتیش و بازشماری آرا اگر کاستی های موجود باشد، معترضان می توانند از طریق مراجع به کمیسیون شکایت انتخاباتی اعتراضشان را مطرح کنند.
وکنون توجه کنید به چند خبر از خارج از افغانستان. اعتراضات ضد حکومتی در عراق با وجود وعده استعفای صدر اعظم این کشور همچنین ادامه دارد. تفصیل بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
مظاهره کنندگان امروز در شهر جنوبی ناصریه تیرهای موتر را آتش زده و یک پستی پلیس را در این شهر محاصره کردند. این در حالی است که دیروز آیت الله علی سیستانی، یک روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، خواستار برکناری حکومت این کشور به خاطر پایان دادن به اعتراضات ضد حکومتی در عراق شد. پس از این اظهارات سیستانی، عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق گفت که از سمتش استعفا خواهد داد. با آنکه معترضان ضد حکومتی از خبر کنار رفتن صدر اعظم عراق استقبال کردند، اما آنان بر تغییر نظام کنونی این کشور پافشاری دارند که بر اساس سهمیه بندی قومی و مذهبی بنا شده است. در همین حال مقتدی الصدر، یک روحانی دیگر شیعه در عراق، گفته است که اعتراضات ضد حکومتی در این کشور باید ادامه پیدا کند. در این اعتراضات که اوایل ماه گذشته میلادی آغاز شد، بیش از 400 نفر در اثر درگیری با نیروهای امنیتی عراق کشته شدند.
بریتانیا میگوید که افرادی که بد دست داشتند در فعالیت‌های دهشت افغانی در این کشور مجرم شناخته شدند، باید دوره کامل حبسشان را سپری کنند. بوریس جانسون امروز در واکنش به حمله دیروز در لندن گفت که مجرمین دهشت افغانی در بریتانیا نباید پیش از تکمیل شدن دوره حبسشان رها شوند، چون به گفته وی این روش موفق نبوده است. مهاجم حمله دیروز در لندن که عثمان خان نام داشت، در سال 2012 به جرم توطئه برای بمبگذاری بازار سهام لندن به زندان محکوم شده بود، اما او در اواخر سال 2018 به گونه مشروط از زندان رها شد. عثمان خان 28 ساله که والدینش از کشمیر تحت کنترل پاکستانند، دیروز دو نفر را در پل لندن با ضرب چاقو کشت و سه تن دیگر را مجروح کرد. پلیس لندن پس از این حمله این مهاجم را با ضرب گلوله از پا درآورد.
صدای ما را از واشنگتن از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در پی کاهش شمار مهاجران در یک مرکز ترانزیت این مهاجران در ترابلس پایتخت لیبیا میباشد. چارلی اکسلی، یک سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، امروز گفت که این مرکز اکنون 1200 مهاجر را در خود جا داده که دو برابر ظرفیت آن بوده و ازدحام بیش از حد مهاجران در این مرکز وضعیت را در آنجا بسیار دشوار ساخته است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از مهاجرانی که در این نهاد ثبت نام نکرده و اکنون در این مرکز ترانزیت زندگی میکنند خواسته تا این مرکز را ترک کنند. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در نظر دارد تا توزیع غذا به مهاجران ثبت نام ناشده را در این مرکز از اول جنوری سال آینده میلادی به گونه تدریجی متوقف کند. لیبیا بزرگترین مسیر عبور مهاجران است که کشورهایشان را در افریقا و شرق میانه به دلیل جنگ و فقر ترک می کنند و به اروپا می روند.
بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا خواستار عدم مداخله دونالد ترامپ در انتخابات پارلمانی بریتانیا شد.
بوریس جانسون گفت زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هفته جاری برای اشتراک در اجلاس سران ناتو به لندن می آید، بهتر خواهد بود در مورد انتخابات پارلمانی بریتانیا اظهار نظر نکند. این در حالی است که دونالد ترامپ چند پیش جرمی کاربین، رهبر حزب کارگر بریتانیا، را یک نامزد بسیار بد برای احراز کرسی صدر اعظم این کشور خواند و گفت که بوریس جانسون به خاطر رسیدن به توافق خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با جال فراج، رهبر حزب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، باید یک ائتلاف را تشکیل دهد. هرچند یک مقام ارشد حکومت آمریکا دیروز گفت که دونالد ترامپ می‌داند که نباید در مورد کارزار انتخابات پارلمانی بریتانیا اظهار نظر کند، اما به نظر می‌رسد که حزب حاکم محافظه‌کار و رهبری بوریس جانسون نگرانی دارد که ممکن اظهارات آقای ترامپ در مورد انتخابات بریتانیا با کارزارهای این حزب آسیب برساند. این در حالی است که دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا، هفته گذشته دونالد ترامپ را بزرگترین چالش برای یک پارچگی اروپا خواند و گفت که آقای ترامپ برای فروپاشی اتحادیه اروپا دعا میکند.
همکارم حفیظ آصفی بود که در مورد خواستار صدر اعظم بریتانیا در مورد عدم مداخله دونالد ترامپ در انتخابات پارلمانی بریتانیا گزارش داد. و هنگ کنگ امروز شاهد مظاهره بازنشستگان و متعلمین مکاتب دوره ثانوی بود. این سالمندان و نوجوانان به خاطر نشان دادن حمایت از معترضان ضد حکومتی و همچنین اعتراض در برابر آنچه آنان خشونت پلیس و بازداشت‌های غیر قانونی مظاهره کنندگان می‌خوانند مظاهره کردند. یک مقام ارشد حکومت هنگ کنگ امروز گفت که قرار است یک کمیته مستقل برای بررسی چگونگی برخورد با اعتراضات ضد حکومتی در این منطقه تحت کنترل چین ایجاد شود. اعتراضات گسترده ضد حکومتی در هنگ کنگ حدود 5 ماه پیش در اعتراض به پیشنهاد قانون تحویل دهی متهمین به چین آغاز شد. با آنکه پس از انتخابات محلی هفته گذشته در هنگ کنگ که در آن نامزدان طرفدار دموکراسی برنده اکثریت کرسی ها شدند، آرامش نسبی به این منطقه برگشته، اما فعالان هنوز هم تلاش دارند اعتراضاتشان را همچنان با قوت نگه دارند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و حال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در اکثر عمل به تظاهرات روز جمعه ستاد انتخاباتی ثبات همگرایی که خواهان ابطال 300 هزار رأی ناپاک و بدون بایومتریک شده بود، گفته که تمام اجرات کمیسیون به اساس قانون، مقررات و لوایح و طرز عمل ها انجام شده. بدون بررسی، بازشماری و تفتیش نمیتونه آرا را باطل اعلام کنن. شرح بیشتر در گزارش میشنویم که عبدالحی ورشان تهیه کرده.
مدتی است که کشمکش میان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و تیکت های انتخاباتی معترض به خصوص تیم ثبات و همگرایی بر سر 300 هزار رای بدون بایومتریک شده، رای تکراری و همچنین آرای استفاده شده قبل از زمان معین انتخابات و بعد از وقت انتخابات ادامه دارد. دیروز جمعه در همین سلسله اعتراض تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به حمایت سیاسی دیگر تیکت های انتخاباتی تظاهرات اعتراضی خیابانی را در شهر کابل سازماندهی کرد و بار دیگر خواهان ابطال 300 هزار رای جنجالی بدون بایومتریک شد. امروز شنبه کمیسیون مستقل انتخابات با نشر اعلامیه خبری که در واکنش به تظاهرات اعتراضی تیم ثبات همگرایی بود، گفته است که بدون بررسی، بازشماری و تفتیش آرا نمیتواند آرای مردم را باطل کند. علی افتخاری، یک تن از سخنگویان کمیسیون انتخابات، به روز شنبه در گفتگو با رسانه‌ها به تظاهرات روز جمعه واکنش تندتر از کمیسیون نشان داده و گفت در هیچ جای قانون نیامده است که قبل از تفتیش و بازشماری به اساس خواست یک مجموعه آرای مردم را که با قبول مشکلات بیشمار به صندوق ریختند باطل بسازیم. هرگاه شکایتی وجود داشته باشد به آدرس مشخص که کمیسیون شکایت است مراجعه نمایند. آقای افتخاری در مورد سرنوشت آرای 7 ولایت کشور که روند بازشماری در آنجا متوقف است و تصمیم کمیسیون در مورد آن چی است به رسانه‌ها گفت که گفتگوها ادامه دارد. در صورت نتیجه نگرفتن، کمیسیون فیصله را در پرتو قانون خواهد کرد.
احیانا اگر باز هم ما به نتیجه نرسیدیم، قطعاً اون فیصله‌ای که کمیسیون در نظر داره با مردم شریک نیست.
اما نهادهای نظارت انتخاباتی این کشمکش و رسمان کشی میان کمیسیون انتخابات و کاندیدان معترض را به نفع پروسه و به صلاح مملکت ندانسته، از هر دو جانب خواهان انعطاف در موقف‌هایشان شدند. یوسف رشید، رئیس اجرایوی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا، برای بیرون رفت از این بنبست خواستار تدویر یک جلسه مشترک کمیسیون انتخابات، نمایندگان کاندیدان معترض، نهادهای ناظر انتخاباتی و حضور رسانه ها شد.
نظر ما این است که اینها از دو طرف باید یک کم انعطاف نشان بدن. تکتای انتخاباتی در قدم خاص به عنوان حسن نیت دفاتری که بسته شدن رو باز بکنن و اعتراضی که دارن اول کمیسیون مرکزی با تمام جدیت ترتقی بکنن. در قدم دوم کمیسیون انتخابات هم به خاطر اینکه یک بار دیگر هم این موضوع درست با مردم شریک شده باشه و بررسی شده باشه، یک نشست باز را یا گفتمان باز تکنیکی را در حضور تکتای انتخاباتی، نهادهای ناظر و رسانه ها برگزار بکنند تا مورد اعتراضی به بررسی گرفته شود و راه حل پیدا شود که تمام اتفاقات برای اعتبار بخشی انتخابات کمک بکنند، ای که بیشتر نتیجه در گرو گرفته شود و چیز به نام انتخابات فقط نفرت در بین مردم خلق.
باید گفت که خانم هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، که اخیراً به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که کمیسیون تمام اجرات را مطابق قانون، لوایح، مقررات و طرز العمل‌ها انجام داده است و 100 نشست بی نتیجه هم با نامزدان معترض صورت گرفته است.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد.
هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف و نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
ریاست جمهوری افغانستان گفته که محور گفتگوهای رئیس جمهور ترامپ و محمد اشرف غنی چگونگی کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش بس بوده. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری گفته که رئیس جمهور ترامپ در دیدار با پیشبرد گفتگوها به رهبری حکومت افغانستان تاکید کرده. جلال میرزا در این مورد گزارش می‌دهد.
سخنان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در بگرام درباره اثرگیری گفتگوهای صلح با طالبان بار دیگر امیدواری ها را در افغانستان بیشتر ساختند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که محور گفتگوهای رئیس جمهور ترامپ و محمد اشرف غنی چگونگی از سرگیری گفتگوهای صلح و آتش بس بوده است.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قسمت اهمیت نقش محوری حکومت افغانستان اذعان کردن که یک موضوع مهم است. ما با مشارکت و با مشوره هم به طرف یک پروسه میریم که باعث شود تا بالاخره جنگ در افغانستان خاتمه پیدا بکنه.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که طالبان مایل به آتش بس هستند، اما منابع نزدیک به طالبان میگویند که این گروه پیش از امضای توافقنامه با آمریکا آتش بس نخواهند کرد.
فکر نکوم چی دا به امکانی ده که طالبان پرون دا خبر د شمال میری لکرت کړي چې وی طالبان وای چی مردا آتش بس خبر اوله خبر ده خو ورسته امضا د توافقنامه په بین الافغانی راځي چې اوله خبر ده آتش بس ته آتش بس وکړو.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان از تمایل امریکا و طالبان برای اثرگیری گفتگوهای صلح استقبال کرده است. برخی از کارشناسان در کابل نیز در این باره خوشبین هستند.
خلیلزاد هفته گذشته در دوحه با طالبان جهت آغاز مذاکرات گفتمان غیر رسمی داشت. با باور من به شکل تدریجی در جنگ کاهش به میان خواهد آمد و یک آتش بس عمومی بعد از امضای توافقنامه بین امریکا و طالبان ممکن خواهد بود.
برقراری آتش بس و ادامه گفتگوهای صلح خواست باشندگان کابل نیز است.
حداقل اینها تا فعلا بین خود جور آمد نکردند. چطور میتونن با گروه مخالفه که بیش از 20 سال با یکدیگر جنگ میکنن، چطور میتونن با اینها کنار بیان؟
باید آتش بس صورت بگیره. آتش بس ما ضرورت بسیار مهم با آتش بس داریم. اگر آتش بس نشه در این صورت ما نمیتونیم صلح داشته باشیم.
با این حال طالبان گفتند که برای سرگیری گفتگوها با ایالات متحده آمریکا آماده هستند، اما تاکید کردند که این گفتگوها از نقطه‌ای که متوقف شده بود آغاز خواهد شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را می‌شنوید که به صورت زنده پیشکش می‌شم. با اساس گزارش ها صبح امروز در نتیجه اصابت آوان به یک منزل مسکونی در روستای حسین خیلی ولسوالی قره‌باغ غزنی 3 کودک جان باخته و 1 کودک دیگر زخمی شده. این در حالی است که نماینده های مردم در شورای ولایتی از افزایش کشته شدن افراد ملکی در نتیجه انداخت سلاحی سقیل دهی آخر ابراز نگرانی میکنند. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو آشنا آقای آصف حسینی میشنویم که همین لحظه در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای حسینی سلام به شما، مانده نباشین. اگر نخست لطف کنین و گزارش بدین در رابطه ای که چگونه ای هاوان انداخت شد، در چی زمانه و همچنان ای که مسئولیت این و انداختار که شما هم حتما از او اطلاع دارین چی کسی به دوش میگیره و یا تحقیقات در زمین صورت گرفته؟ بفرمایید.
با سلام به شما و به شنونده های محترم. حادثه زمان صورت گرفت که جنگ بین نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ساحت جریان داشته و یک گلوله آوان به یک منزل مسکونی اصابت کرده که همونطور شما هم گفتین که 3 کودک جان باخته و 1 کودک در نتیجهش در ولسوالی قره‌باغ غزنی زخم برداشته. مشخصا تا هنوز مسئولیت انداخت آوان طرف های درگیر به عهده نگرفته، نیروهای امنیتی به طالبان نسبت میده و طالبان به نیروهای امنیتی نسبت میده و آنچه که بسیار برای مردم دشوار است این است که در جریان جنگ ها استفاده از سلاح‌های ثقیله خسارات بسیار جدی را بر منازل مسکونی، مواشی و انسان ها رسند. در اواخر شورای ولایتی غزنی خواستار یه هست که باید طرف های درگیر جنگ تلاش کنند که جان غیر نظامیان در نظر بگیره. شورای ولایتی نقش بر طالبان این است که نباید جنگ داخل روستاهای های آغاز کنند که اونجا حضور افراد ملکی وسیع است و مردم سرگرمی کار و زندگی هستند. از نیروهای امنیتی هم میخوان که در جریان انداختهای خود باید دقت بیشتر به کار بگیرد تا اینکه جان مردم حفظ شود. در غزنی چندمین حادثه است. دو هفته قبل از ولسوالی خوگیانی غزنی یک کودک و یک زن در نتیجه انداخت سلاح‌های ثقیله در جریان جنگ بین طالبان و نیروهای امنیتی.
آقای حسینی، آیا تحقیقات در زمینه برای روشن شدن این مسئله جریان داره؟
پلیس غزنی و دفتر رسانه‌های مقام ولایت غزنی هر دو تاکید کرده که هیئت تعیین میشه تا این مورد بررسی کنه و تا مشخص شود که اصلی چی بوده. اینا میگه در صورتی که اگر نیروهای دولتی این انداخت سوش صورت گرفته باشه حتما مطابق قوانین افغانستان اونا پیگیری و مجازات خواهد شد.
بنابراین تشکر آقای حسینی. بله، تشکر آقای حسینی. گزارش مستقیم بود در رابطه با کشته شدن 3 کودک و زخمی شدن 1 کودک دیگر در اثر اصابت گلوله هاوان بر یک منزله مسکونی.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، در قسمت برنامه توجه کنین به گزارش های از سراسر جهان. جنگ داخلی در سوریه میلیون ها تنه در داخل کشور بیجا ساخته و میلیون ها نفر دیگر مجبور ساخته در کشورهای دیگر پناه گزین شوند. در حال حاضر عملیات نظامی اخیر ترکیه در سوریه ممکن زمینه ایجاد یک موج تازه از بیجا شدگان سوری را شکل بده. ولی پرسشی است که این بیجا شدگان به کجا خواهد رفتند؟ در این رابطه گزارش داریم که سید عزیز الرحمن تهیه کردند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به تاریخ 10 اکتبر یک پیام واضح به اتحادیه اروپا فرستاد.
اتحادیه اروپا، متوجه خود باش. بار دیگر میگویم اگر کوشش کنید که عملیات ما را در سوریه رنگ تهاجمی بدهید، پاسخ ما ساده است. سرحد را باز میکنیم و 3.6 میلیون مهاجر را به شما میفرستیم.
بین سالهای 2015 و 2017 میلیون ها پناهجو از کشورهای مختلف از طریق ترکیه وارد اروپا شدند. ولی پس از یک توافق میان اتحادیه اروپا و ترکیه، این تعداد به گونه قابل ملاحظه کاهش یافت. بر اساس توافق، انقره در بدل دریافت کمک مادی از اتحادیه اروپا، امنیت سرحدات خود را به خاطر جلوگیری از فرار پناهجویان به اروپا تقویت بخشید. در حالی که هشدار رئیس جمهور اردوغان مبنی بر بازگشایی سرحداتش در یک مقطع اساس صورت می‌گیرد، پرسش این است که آیا میلیون‌ها پناهجوی سوری که در ترکیه زندگی می‌کنند هنوز هم علاقمند اروپا اند یا خیر؟
فکر نمی کنم که یک موج دیگری از مهاجرت به مانند سالهای 2014، 2015 و 2016 به وجود آید، زیرا وضعیت در سوریه در حال آرام شدن است.
این فعال حقوق پناهجویان سوری با یک دلیل دیگر نیز اشاره می کند.
سوسیال مدیا ده اونجا کی
حدود 8 سال قبل در سالهای 2011، 2012، 2013 و 2014 در رسانه‌های اجتماعی تبلیغاتی وجود داشت که گویا اروپا جنت است. ولی افرادی که به اروپا رفتند از طریق فیسبوک، مسنجر و واتساپ پیام می‌فرستادند که حقیقت چنین نیست. اروپا جنت نیست.
تعدادی دیگر به این باورند که بازگشایی سرحد ترکیه برای پناهجویان بنابر دلایل سیاسی برای رئیس جمهور اردوغان یک مفکوره خوب نیست.
نمیدانم که سرحدات باز خواهد شد یا خیر و در صورت باز شدن چه تأثیر خواهد داشت، ولی اگر باز شود این کار ترکیه را که فعلا منزوی است منزوی تر خواهد ساخت.
حکومت ترکیه به خاطر بازگشت پناهجویان سوری به کشورشان ایجاد ساحات مسئول در سوریه را پیشنهاد کرده است. ولی بسیاری از پناهجویان سوری نمیخواهند که به هیچ گوشه کشور خود برگردند.
اگر ما را برای رفتن مجبور بسازند، ما رفتن به یک کشور یا شهر دیگری را ترجیح خواهیم داد و یا در همین جا خواهیم ماند. رفتن به ساحات مسئول ممکن برای افرادی که از حومه شهر حلبند آسان باشد، اما برای افرادی که بمانند من باشنده شهر بودم کار آسان نیست.
این مدافع حقوق پناهجویان سوری نیز نگرانی پناهجویان را تایید میکند.
برگرداندن جبری زمینه را برای یک بحران بشری بزرگ مساعد خواهد ساخت. یک هرج و مرج عظیم به وجود خواهد آمد.
در حالی که سرنوشت این پناهجویان تا حال معلوم نیست، اما آنان به امید یک فردای بهتر به زندگی خود در ترکیه ادامه می دهند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مال هم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. پلیس بریتانیا حمله مرد مسلح را با چاقو در نزدیکی پل لندن که سبب کشته شدن دو فرد شد، یک اقدام دهشت افغانی قلمداد کرده و در تلاش پیدا کردن سرنخ‌هایی است که چگونه این فرد زندانی به جرم دهشت افغانی تانسته پس از رهایی افراد را با چاقو مورد حمله قرار بده. جزئیات بیشتر از سر از این می‌شنویم.
پلیس بریتانیا مهاجمین حمله را عثمان خان 28 ساله معرفی کرده و اضافه کرده که او 6 سال پیش به دلیل فعالیت‌های تروریستی زندانی شده بود و از آزادی و از زندان یک سال می‌گذشت. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا می‌گوید که از مدت‌ها پیش استدلال کرده است که اشتباه است و مجرمان جدی و خشن اجازه داده شود زود از زندان بیرون آیند. مقامات امنیتی بریتانیا کشته شدن دو نفر را توسط چاقو در حوالی پل لندن تایید کرده و افزوده که مهاجم واسکت انتحاری تقلبی به تن داشت و با ضرب گلوله پلیس کشته شده است. طوری که شما می دانید، ما این حادثه را در زمره حملات تروریستی قزم تلاش و عزم همه ما را می طلبد. اگر هر کدام شما اطلاعات و یا کدام نگرانی دارید، لطفاً با ما به تماس شوید. این مقام پلیس اضافه کرد که مهاجم در حال فرار بود و قبل از آن که توسط پلیس هدف قرار گیرد، مردم مانع فرارش شدند. از جانب دیگر، جرمی کوربن، رهبر حزب کارگر انگلستان، حمله روز جمعه را حمله بر تمام مردم بریتانیا عنوان کرده است.
واقعا از حادثه ای که اتفاق افتاده حیرت زدم، چرا که مردم از اثر این حادثه کشته شدند و افسران پلیس برای نجات مردم جان خود را به خطر انداخته بودند. در همین حال اعضای دیگر جامعه هم در این بخش همکاری کردند و من معتقدم باید به تمام این افراد ادای احترام کنیم.
این حمله در نزدیکی پل لندن چند ساعت قبل از آن صورت گرفت که چندین تن در اثر حمله با چاقو شام جمعه در یکی از مراکز عمده خرید و فروش در شهر هاگانی که مورد ضربات چاقو قرار گرفتند، همه افراد خردسال بودند. تا هنوز مشخص نیست که آیا ارتباطی میان این دو حمله وجود دارد یا خیر، اما پلیس در تلاش پیدا کردن حمله کننده است. ساعتی پس از انتشار خبر حمله دهشت افغانی روز جمعه در لندن، سخنگوی قصر سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، گفته است هر گونه اقدام خشونت بار هولناک علیه مردم را قویاً محکوم می کند. رویداد شهر لندن در حال اتفاق می افتد که در کمتر از دو هفته انتخابات سراسری در بریتانیا برگزار می شود و بوریس جانسن صدر اعظم این کشور امیدوار است با کسب اکثریت بتواند بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج کند.
دوست عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده روی همی امواج یعنی 105 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشه.